أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. همونطوری که در جلسه قبل مطرح شد، ما در طول دو سه جلسه آتی به جمع‌بندی نهایی مدرسه کوفه می‌پردازیم. عرض کردیم در جای خودش، به گمان ما برای بررسی هر کدام از این مدرسه ها چند مرحله رو باید طی کرد. مرحله نخست این است که ما به شخصیت شناسی اون مدرسه بپردازیم و مهمترین شخصیت های موجود در یک حوزه فکری رو مورد مطالعه قرار بدیم. بحث دوم که میتونه البته مقارن با اولی هم صورت بگیره ولی گاهی اوقات نیازمند به بحث مستقلی است، میراث شناسی است. هر مدرسه مجموعه ای از آثار علمی کلامی رو بر جای میگذاره که این آثار علمی میتونه نشانگر ویژگی های از اون مؤلف یا مجموعه ای باشه که به تألیف اون کتاب انجام میده. مرحله سوم جریان شناسی در یک مدرسه است، به صورتی که متداول هست، در گذشته هم این چنین بوده. معمولا شخصیت های فکری با مجموعه ای از شخصیت های دیگر از نظر علمی گره میخورن، حلقه های علمی شکل میگیره، حلقه هایی که با همدیگه ارتباط علمی دارن و بعضا با همدیگه به مقابله و نقد و بررسی میپردازن. در بحث جریان شناسی مهم این است که ما رگه های فکری درون یک مدرسه رو از همدیگه بازشناسی کنیم، دوری و نزدیکی یک اندیشمند رو نسبت به اندیشه دیگه، شخصیت هایی که در گرد یک محور کلی جمع شدند اونها رو بازشناسی کنیم و در نهایت نشون بدیم که نقطه های اختلاف میان این جریان های فکری و نقطه های اشتراک کجاست. هدف اصلی جریان شناسی که بسیار حائز اهمیت در شناخت تاریخ تفکر این نقطه است، که به نوعی میشه گفت که حاصل و برایند پژوهش هایی است که ما در اون مدرسه انجام میدیم. نشون بدیم در اون مدرسه فکری اولا چه نقاط اشتراکی وجود داره، ممیزه های اصلی همه این جریانات چیست، و در قدم بعد نقطه های امتیاز هر کدام از این جریان ها کدامه، به چه دلیل گروه اول از گروه دوم اختلاف فکری پیدا کردند، عمق این اختلاف در کجاست، اسباب این اختلاف در چیست. اینها بحث های اصلی و نهایی است که باید صورت بگیره. ما در واقع در مدرسه کوفه تا کنون بیشتر به شخصیت شناسی و تا حدودی میراث شناسی مدرسه کوفه پرداختیم. از اینجا میخوایم به نوعی، البته خیلی به اختصار، به جریان شناسی مدرسه کوفه پردازیم و به دنبال اون ویژگی های کلی این مدرسه رو و نقطه های کلی اختلاف در درون مدرسه رو استخراج کنیم، تا بعدها مشخص بشه که این مدرسه با مدرسه های متقدم خودش، با مدرسه متأخر خودش چه نسبتی داره و احیانا اگر امامیه در این دوره با سایر جریانات اختلاف داره سر این اختلافات چیست. این بحثی است که میخوایم در دو سه جلسه اون رو به انجام برسونیم و بیشتر هدفم این است که عزیزان و سرورانی که توی زمینه حالا پیگیری میکنن مباحث رو و دنبال یک پژوهش های عمیق‌تری هستن، یک سرعنوان های موضوعی برای کارهای پژوهشی خودشون پیدا کنند و به نوعی میتونه سرعنوان‌های پایان نامه ها، مقالات، پروژه های کلان و مطالعاتی باشه. همینجا هم عرض کنم بعضی از دوستان پیشنهاد کردن که ما یک مثلا گروه پژوهشی برای مدرسه کوفه تشکیل بدیم. به هر حال عزیزانی که از آغاز بودن مباحث رو دنبال کردن، علاقه دارن بیشتر کار بکنن، یک پروژه تعریفش تحت عنوان همین تحقیق عمیق و گسترده در مدرسه کوفه و ما این رو مثلا تعدادی آمادگی پیدا کنن دیگه کار پژوهشی انجام بدن. فرض بگیریم بحثا گذشته، یک کارگاهی شکل بگیره و بتونیم مجموعی از مقالات، کتابها، پایان‌نامه‌ها رو تولید کنیم. به نظرم پیشنهاد خوبیه و این آمادگی وجود داره. حالا یکی از آقایون رو محور قرار بدیم که باز گفتگو کنه با عزیزان، هر کدوم از خواهران یا برادران که مایل بودن تو این پروژه شرکت کنن، تا مشروط به اینکه بحث ها رو تا اینجا جدی دنبال کرده باشن، یک گروهی انشالله شکل بگیره. حالا میشه هم از نوعی انجمن یا مؤسسات علمی دیگه مورد حمایت هم قرار بگیره. در باب مدرسه کوفه، نکته نخست این است که بدانیم جایگاه تاریخی این مدرسه در مسیر تطور کلامی امامی کجاست. همونطوری که عزیزان می‌دانند و شاید خودشون هم بارها تدریس کردن این بحث ها رو، در سرفصل‌های تاریخ کلام امامیه امروز اون چیزی در حوزه و دانشگاه وجود داره اساسا کلام امامیه از شیخ مفید آغاز میشه. حتی سرفصل‌های رسمی دانشگاه رو ببینید، کتاب‌هایی که نوشته شده اصلا گویا قبل از بغداد هیچ جریان فکری منسجمی وجود نداره. خب پژوهش‌های ما و محققانی که این کار رو انجام دادن نشون میده این یک خطای واضح هست که میتونه حتی در شناسایی هویت تاریخی شیعه به عنوان یک مشکل به حساب بیاد. نه، مدرسه‌ای پیش از مدرسه کوفه و خیلی از زمانه از نظر زمانی متقدم در کوفه وجود داشته که کاملا ویژگی های یک مدرسه فکری کلامی گسترده رو داشته. این اولین نکته‌ای که میخوام برایش تأکید کنیم و در یک پژوهش باید این روشن میشه. پس ما در کوفه با یک سابقه بلند کلامی مواجهیم و قبلا هم گفتیم که این مدرسه در پی مدرسه مدینه به وجود آمد. یعنی حتی ما به این اکتفا نمی کنیم که بگیم مدرسه کوفه آغاز مدرسه های کلامی شیعه است، بلکه پیش از او مدرسه مدینه رو بحث کردیم که در اونجا می توان گفت مهمترین آراء متمایز امامیه مطرح شد. یعنی مدعای ما این است تمام اون چیزی که در کوفه، تمام که میگیم یعنی رؤوس عناوین تفکر امامیه که در کوفه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، پیشاپیش به عنوان یک عقیده، به عنوان یک اندیشه در مدینه بر محور خاندان اهل بیت مطرح شده بود. یعنی نه نظریه امامت با شعبش مثل بحث نس، وصایت، عصمت، علم ویژه، هیچ کدام از اینها ساخته یا حتی مطرح شده در کوفه نبود، پیش از اون مطرح بود. تا مباحث توحیدی، توحید شیعی، تا مباحث مربوط به عدل، تا مباحث مربوط به معاد یا انسان شناسی یا نبوت، اینا همه عناصر اصلی تفکر امامیه پیش از کوفه مطرح بود و پیش از کوفه ادعا این است که شیعه اعتقادی که به عنوان یک گروه علمی و فکری اعتقادی متمایز وجود داشت. اینا که من دارم میگم هر کدام از این گزاره ها یه گزاره مقابل داره که بعضی مطرح کردند. بعضی تصورشون این است که اساساً تشیع قبل از کوفه، تشیع اعتقادی مطرح نبود. همه تشیع سیاسی بود. گفتیم این نیست. بعضی میگن نه، تشیع بود، تشیع اعتقادی، اما به عنوان گروه متمایز نبود. قبلا یه اشاراتی کردیم که تشیع اعتقادی بعد از عاشورا شکل گرفت و اهل بیت اصرار داشتن که این تمایز اعتقادی رو ایجاد کنن، گرچه قبلش هم بود، اما به عنوان یک گروه اجتماعی اعتقادی که متمایز از بدنه جامعه اسلامی باشه از بعد از عاشورا شکل گرفت. پس این هم باز اختصاص به این مرحله از مدرسه کوفه نداره، یک جریان عمومی بود. بله، این هم مقدمه این نکته است. ویژگی مدرسه کوفه و نقش تاریخی او در بسامان رساندن این اندیشه چیست؟ سوال اینه. چه نکته های برجسته ای در مدرسه کوفه شکل گرفت؟ نکته نخست این است که شیعه به صورت یک گروه اعتقادی که گفتیم تمایز یافته بود، من گاهی تعبیر کردم میگم تعین یافت، چون باز تمایز در جریان فکری و اجتماعی غیر از تعینه، حالا اصطلاح میکنیم، الان میشه مصادیقش رو خیلی نشون داد. گاهی اوقات شما میتوانید در جامعه بگید نگاه این گروه فکری یا سیاسی اینا داره یه گرایشی از متمایز از اینا هستن، عقایدی دارن، رویکردی دارن، مطالباتی دارن، متفاوت از این گروه هن. ولی گاهی اوقات به مرحله تعین نرسیده این تمایز وجود. تعین جاییست که ما کاملا دیگه مرزبندی میکنیم، خطکشی میکنیم، به تعبیر عامیانه حساب از هم جدا میکنیم. این اثبات و نفی رو کاملا تهدید میکنیم. این اتفاق در کوفه افتاد در جریان فکر امامیه. تمایز وجود داشت پیش از اون، بعد از عاشورا عرض کردیم گروه شیعه، شیعه اعتقادی از بقیه جدا شد، یعنی کسانی که بر محور امامت و وصایت می اندیشیدند، تقدم علی ابن ابی طالب رو در ولایت بر سایر اصحاب قبول داشتند، این متمایز بود. اما این تمایز تعین پیدا کرد. این اولین ویژگی مدرسه کوفه است. ویژگی دوم این است که معارف در این مدرسه تئوریزه شد، نظریه پردازی شد. مدرسه مدینه بر محور اهل بیت به بست معارف پرداخت به تدریج، یعنی نقشی که ائمه علیهم السلام داشتن این است که گام به گام که جلو می آمدند لایه از لایه های فکر امامیه رو به عنوان اون هسته اصلی اسلام اصیل تبیین می کردند. چون می دیدید بحث توحید یه قدم به قدم از زمان امیرالمومنین یه تبیین میشه میاد جلو، بس تا زمان امام باقر علیه السلام که همین دوره مدرسه کوفه است، آغاز مدرسه کوفه است، تا زمان امام صادق. مدینه نقشش تبیین ایناست و رواتی که مرتبط با این مدرسه هستند. نقش کوفه نظریه پردازی، مفهوم سازی و تئوری کردن این گزاره هاست، در کنار البته بست او در قالب نشر حدیث اون هست. پس ما در مدرسه کوفه شاهد تبیین های دقیق علمی نسبت به معتقدات امامی هست. از ویژگی های دیگر مدرسه کوفه میشه گفت مواجهه فکری و علمی و بحثی با مخالفانه، یعنی این به عنوان یک راهبرد در تفکر مدرسه کوفه قرار میگیره. بزرگان امامیه در کوفه رسالت اصلی خودشون رو، این خیلی نکته مهمی است، تقابل میبینند. اگر ما قفلان گفتیم تعین شد، تعین بیشتر مرهون همین تقابل هاست. این سه تا ویژگی رو من عرض کردم مال مدرسه کوفه است، تعین تفکر شیعه، تبیین نظریه شیعه و تقابل فکری شیعه با مخالفی. تعین، تبیین، تقابل، این ستا کار مدرسه کوفه است. یعنی اگر ما کوفه رو از سه قرن نخستین کلام اسلامی، چهار قرن نخستین حذف کنیم، حالا تو این سه قرن این سه عنصر از تفکر امامی مفقود خواهد شد. بله، معارف مطرحه توسط ائمه، محدثان داره نش پیدا میکنه، اما این گونه تعین ها، تقابل ها و تبیین های نظری و تئوریک کار مدرسه کوفه، اصحاب امامیه در کوفه است و این کاملا کوفه را از مدینه ممتاز میکنه. اصحاب امامیه، حتی اونایی که در گرد امام در مدینه، ولو ممکنه گفته بشه در آغاز قلیلن بعد بیشتر میشن، وجود دارن، چنین رویکردهایی ما در اونا نمیبینیم. نه رویکرد تقابلی وجود داره، این نگاه درگیرانه که حالا از مصادیقش تو جریان ها خواهیم گفت، نه نقش تبیینی، تبیین تئوریک برای خودشون قائلن، بیشتر نه نقش ارائه و انتقال میراث اهل بیت هست، و نه ما در مدرسه مدینه تعین مذهبی و اعتقادی میبینیم. و به نظر میرسه خود ائمه علیهم السلام، شاید من در بحث مدرسه مدینه عرض کردم، استراتژیشون در مدینه ایجاد تقابل نظری و اعتقادی نیست، چون مدینه ساحت عمومیش دست اهل سنته، اونم تفکر سلفی سنی. اما شیعه در کوفه استراتژی و راهبردش تقابله و تعین یافتن و کاملا جداسازی. این سه ویژگی در مدرسه کوفه سبب میشه که نه تنها اندیشه امامیه به صورت کلی با سایر اندیشه ها مرزبندی دقیق پیدا میکنه، حتی مرزبندی هایی که خواهیم گفت بعدها در مدرسه بغداد دچار ابهام میشه، بلکه حتی در بین خود امامیه هم همین ویژگی سبب جبهه بندی و گرایش های درونی میشه. یعنی همین تبیین های تئوریک به تدریج سر از اختلاف در برداشت میاد، مفاهیم مشترک تفسیرهای متعدد میپذیره و روحیه تقابل و درگیری و مرزسازی به درون جامعه امامیه میکشه. این است که ببینیم امامیه به نقد و بررسی آراء یکدیگر، ردیه نویسی های متقابل و کم کم صفبندی میکشه. اصحاب اینا، اصحاب اون گروه، اینا اینو معتقدن و حتی گاهی اوقات همدیگر رو نفی میکنن و گاهی اوقات سخنان مقابلین مقابل رو به محضر ائمه میبرن و از اونها استفسار میکنن. اون گروه این میگن، آیه درسته، درست نیست. این سه ویژگی به درون خود جامعه امامی هم کشید و البته خب یک مزاری داشت و در کنارش فواید بسیاری که سبب شد پاره از اشتباهات اصلاح بشه، برخی از ابهامات توسط ائمه یا اصحاب ایشون تبیین بشه و صورت کلامی امامیه کاملا واضح بشه. این نکته اصلی در ویژگی کلان مدرسه کوفه است. این نکته اول. ویژگی دوم این است که جایگاه کلامی کوفه در نسبت با سایر جریان‌های کلامی اسلامی در چه شرایط و خصوصیتی است. خیلی خیلی مهمه. این همون بحث تاریخ پایه‌گذاری کلام اسلامی است. چه کسی در اندیشه کلامی آغازگر بود و اساسا کلام نسبت بین شیعه با معتزله با سایر فرق، این رو باید در اینجا جستجو کرد. در واقع واکاوی مدرسه کوفه اگر دقیق صورت بگیره تا حدود زیادی پرسش تاریخی رو میتونه پاسخ بده که نقش امامیه، نقش معتزله در پایگذاری کلام نظری اسلامی چیست. یک قول خیلی شایع و مشهوری مخصوصا در بین مخالفین از قدیم بوده، حالا مستشرقین گفتن اخیرا بعضی از نویسندگان خود ما هم تحت تاثیر اونها و تحقیقات اونها سخنانی گفتن، و اون این است که کلام اسلامی رو معتزله برپا کردند، امامیه در آغاز معتقد به کلام نبود و بعدها متأثر از امامی معتزله یا در نقد و بررسی دیدگاه اونها به این نظریه و به روش کلامی روی آورد. قبلا ما پاسخ این نکته رو تا حدودی در همون بحث‌های اولیه مدرسه کوفه دادیم. الان می‌خوایم این بحث رو جمع‌بندی کنیم که اعتقاد ما این است، شواهد تاریخی هم این رو کاملا نشون میده، که هیچ دلیلی بر تقدم کلام معتزلی بر کلام امامیه در هیچ وجهی از وجوه روش شناسی کلامی وجود نداره. و اونجه میشه گفت اگر نگیم که امامیه بر معتزله در کلام نظری که از بعد دیگه توجه بین کلام نظری یعنی کلامی که مبتنی بر تئوری پردازی است، مفهوم سازی است، تمایزهای نظری است، اگر نگیم که امامیه در تئوری پردازی و تأسیس کلام نظری بر معتزله مقدمه، حداقل شواهد تاریخی نشون میده این دو نهله همپای همدیگه این مرحله از کلام رو پایه‌گذاری کردند. این رو از طریق مقایسه میان بزرگان کوفه با بزرگان معتزله در بسته، چون می‌دانیم دو قطب کلامی ما هر دو در عراقند، اصلا حجاز وارد دوره کلام نظری نشد، هیچ وقت هم نشد. یعنی قرار باشد ما جهان اسلام رو به سه بخش در اون زمان کلی تعریف بکنیم، بخش حجاز، بخش عراق، بخش شامات. کلام نظری پایگاه و بنیادش در عراق گذاشته شد، معتزله در بصره، امامیه در کوفه. دلیل عمدش هم این است که مواجهه اصلی اسلام با جریان‌های فکری در عراقه. عراق پایگاه چهارراه ارتباطی همه اندیشه‌های ایرانی، عرض شود که مسیحی و خرد فرهنگ‌های کل این منطقه است، بلکه به این معنا جهان فرهنگی و زمان، از تفکرهای آیین‌های بودایی، عرض شود که هندو، متفرقات اینا، زرتشتی و سنویگری، اصحاب طبایع از یونان و روم، مسیحیت، یهودیت، همه میاد میرزه در این نقطه. و نقطه مهمه و ویژگی مهم عراق هم قبلا اشاره کردیم، حضور همه این جریانهای فکری تازه مسلمانه. حجاز در اختیار عرب اصیله، جریان عربیه، اونم عربی سنتی حجازی که اصلا با اندیشه ورزی و از نظر جغرافیایی مواجهی نداره. شام مرکزیت سیاسی در اینجا داره، در بخش اول این مدرسه قبل از خلافت عباسی، باز تابع حجاز و عراق هست در حوزه کلامی، اما عراق پایتخته. به خصوص از زمانی که دیگه عباسیان مقر سیاسی رو هم به بغداد و بعدا به سامر را منتقل کردند، این مسئله کاملا دیگه تثبیت شد که عراق کانون اندیشه است. آغاز کلام نظری در این دو قطب، بصره برای معتزله، کوفه برای امامیه، شکل گرفت. ما اگر یه مقایسه بین شکل‌گیری کلام معتزله در بصره و کلام امامی در کوفه بکنیم، میبینیم هیچ تقدم تاریخی نمیشه سراغ گرفت. تاریخی که خود اونها هم قبول دارن این است که کلام در بصره با دو شاگرد حسن بصری، عمرو بن عبید و واصل بن عطا صورت گرفت. تاریخ تقریبی ولادت اونها به نقل از موسی ابن ندیم و دیگران سال 80، واصل ابن عطا در سال 131 فوت کرد قبل از ظهور دولت عباسیان، عمرو ابن عبید در سال 144. طبقه این دو شخصیت اصلی طبقه بزرگان متکلمان کوفه است، یعنی زرارت ابن احیان، همرال ابن احیان، تا حدودی با یک کمی فاصله هشام بن سالم و مؤمن طاق. حالا هشام بن حکم خواهیم گفت نسل جوان این طبقه است، یا باید بگیم هشام بن حکم از طبقه دومه یا از نسل جوان این طبقه است، بگیم طبقه بعدی است هشام بن حکم. بله، هشام بن سالم، مؤمن طاق، اینها جزء شخصیت های همین طبقه هستند. زرارت ابن عیان که گفته شده متولد 80، متوفای 150 هست، همران ابن عیان برادر او از این طبقه هست. ما هیچ تمایزی که بتوانیم بگیم واصل ابن عطا به عنوان مثال در عرصه نظری پردازی کلامی کاری کرده باشه که زرارت ابن عیان نکرده باشه، نداره. به عنوان مثال معروف است که ابن ندیم گفته، دیگران هم گفتن که مثلا واصل ابن عطا کتاب المنزله بین المنزله، از کتاب کلامی دوت کتاب داره، کتاب المنزله بین المنزله، کتاب توحید. عمرو ابن عبید اونم یه دوت کتاب نسبت دادن، کتاب العد و توحید، یه کتاب دیگر. حالا حتی در این تردیده که آیا این کتاب ها، محققان تردید کردند که آیا نوشته های خود اونها بوده یا تقریرهایی است که شاگردان اونها از سخنان اونها کردند، چیزی که قبلا مرسوم بوده که مباحث اونها رو می نوشتند. فرض بگیریم که از کتاب های خود اونها بوده، ما مقارن با اونها اگر بیام سراغ مثلا خاندان زراره، زرارت ابن عیان قبلا گفتیم کتاب الاستطاعه داره، نظریه ای ویژه در استطاعت داره، در باب علم، علم الهی نظریه دارند، در باب عرض شود که اسماء و صفات نظریه دارند و تا آخر. یعنی هیچ تمایزی که بگیم ما این مثلا فرض کنید معتزله، هیچ دلیل وجود نداره که معتزله در بصره یه پایگاه فکری دارند که حالا کوفه متأثر از اونها میشه. هیچ نشان تاریخی از این نکته وجود نداره. و در این که آیا اساساً واصل و امر در عرصه کلام نظری وارد شدن محل تردیده، آیا اونها واقعاً مباحث مربوط به توحید رو، بحث‌های مربوط به عدل رو نظریه پردازی کردند، این استطاعت قبل از فعل، مع الفعل که تازه از زراره ما سراغ داریم، از هشام بن سالم قبلاً نقل کردیم، اینکه آیا معرفت ضروری است یا اکتسابی است که در این دوره در کوفه مطرحه کاملا، آیا در بصره اصلا مطرح بوده و واسه معرفت شناسی یا نه، نمیدونیم. میدانیم در کوفه این زمان بحثای انسان شناسی آغاز شده بود، جوانهای بحث حقیقت انسان، حقیقت فعل انسان شروع شده بود. نمیدانیم که آیا واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید در این باب نظری داشتن یا نداشتن، نقلی هم در تاریخ از اونها نشده که بگیم اینا صاحب یک نظری در این باب بوده. و نکته جالبی که عزیزان با توجه کنن این است که از نسل بعد از واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید، شاگردان اینها، طبقه بعدی، ما چهره برجسته کلامی که صاحب این ویژگی های نظری پردازی باشه نداریم. حالا کمتر کسی بهش اشاره کرده، این رو جای تحقیق داریم. در واقع کلام معتزلی مرهون دو شخصیته که هر دو در طبقه بعد از حتی هشام بن حکم قرار میگیرن. یکی نظام هست، یکی ابوالحسین العلاف. که هر دو اینها، حالا ابوالحسین گفتن سال 131 اگر اشتباه نکنم فوت متولد شده، و نظام هم همین حدود. یعنی اینها قطعا در طبقه پس از هشام قرار دارند، یا حداقل در آخر دوره هشامند، و تأثیر پذیر اونها از هشام از نظر تاریخی قابل اثبات. چون شاگرد واصل فرض و مهمترین شاگرد واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید عثمان ابن خالد طویله، ابوالحسین شاگرد عثمانه، نظام حتی صفت شاگردی به هشام بن حکم داره. اینو خیلی مهمی، کمتر توی تاریخ معتزله بهش گفته شده. ما باید توجه داشته باشیم اون چرا که بعدها معتزلیان به عنوان نظریه پردازی به معتزله نسبت دادن، همه سرخطها رو برمیان به ابوالحسین العلاف. بله آثار بسیار زیادی داشته مفصل، اما ابوالحسین از معمرینه، یعنی سال 131 اگر متولد میشه سال 226 فوت میکنه، یعنی 30 سال 40 سال بعد از فوت هشام، حداقل 40 سال بعد از فوت هشام. و اکثر این کارها مال دوره مأمونه که جریان اهل حدیث رو منزوی کردن، امامیه رو منزوی کردن، و تمام قدرت و ثروت خلافت عباسی در اختیار معتزله قرار گرفت. تلاش معتزله در عرصه اندیشه پردازی که بعدها بهش بالیدن، گفتن نگاه کنید امامیه متأثر از این شده، سابقه تاریخی نظری پردازی در معتزله به طبقه بعد از هشام برمی‌گرده. شما قبل از نظام معتزلی که یقینا شاگرد هشام بوده یا متأثر از، قبل از ابوالحسین که یقینا نظری پردازی بعد از هشامه، مناظراتش کاملا نشون میده، یا حداقل هم دوره هشامه. خب بیاریم ببینیم کدام معتزلی در این عرصه های اندیشه کلامی که معروف است و قبلا هم از زوایاش، از معرفت شناسی، توحید، عدل بحث کردیم، کجا نظری دارند؟ آیا اون زمان که زراره در کوفه بحث و مخالفانش بحث استطاعت مع الفعل و قبل الفعل میگفتن، آیا در بین معتزله ما نظری پرداز در این باب داریم؟ هیچ شاهد تاریخی وجود نداره. کتاب و توحید مثلا فرض کنید واسه ابن چی بوده؟ هیچ رأیی در باب هیچ کدوم از آراء معروفی که به زراره، به هشام بن حکم، هشام بن سالم، مؤمن طاق نسبت داده شده، به هیچ کدوم از این بزرگان نسبت ندادن که بگیم اینا از اونا گرفتن. این رو از نظر تاریخی کاملا میشه دنبال کرد و جای تحقیق مستقل داره. پس ببینید عرضمون این از نکته دوم اینه، ما میخوایم بگیم مدرسه کوفه در عرصه نظریه پردازی کلامی و پایگذاری کلام نظری اگر نگیم مقدم بر معتزله است، متوازانه بخوایم برخورد کنیم از نظر علمی، باید بگیم اینا هم پای هم، این دو مدرسه در مواجهه با جریان‌های فکری روز دارن به نظری پردازی های کلامی میپردازن. خب پس این میتونه خیلی نکته مهم و یک نکته درخشان کلام باشه. این برخلاف چیزی که بعضی از مستشرقات نویسندگان از قدیم هم مخالفان در کتاب‌های مقالات نوشتن که بر امامی متأثر است. در من دارم این نخهای این توده رو دارم اصلا باز میکنم تا معلوم بشه یه ادعای کلی خودش متشکل از چندین ادعای جزئی است. اینا رو اصلا باید باز کرد. فعلا سخنمون در اینه که کلام کوفه به عنوان کلام نظری امامیه هیچ گونه تأثیر پذیری به لحاظ روش شناسی نمیتونیم بگیم از معتزله داشته، یا تأخر داشته یا از اونا گرفته. این چیزی که بعضی های نوشتن میگن دلیل تاریخی نداره. اگه کسی شاهد تاریخی در قبالش داره بیاره بگه در بصره که کانون منحصر به فرد معتزله اون زمانه این اندیشه پردازی ها وجود داشت، این روش شناسی نظری وجود داشت مقدم بر اون کاری که بزرگان امامی در کوفه میکردند. خب اینم نکته دوم. نکته سوم در باب، البته دوباره به این بحث برخواهیم گشت، تو مقایسه میان دوباره کوفه به لحاظ اعتقادی با مخالفین برمیگردیم. فعلا ما به لحاظ روش شناسی بحث کردیم، نظری پردازی، این که آیا کلام کوفه در محتوا با کلام معتزله چه نسبتی پیدا کرد اینو بحث میکنیم. فعلا به عنوان روش شناسی نظری عرض کردم میتوانیم بگیم کلام امامی یا پایه‌گذاره یا یکی از دو پایه‌گذار کلام نظری اسلامی است. نکته سوم برمیگرده به جریان‌های درونی مدرسه کوفه. بس بسیار حائز اهمیت هست برای پیگیری کلام امامیه. مسلم این است که با شروع کلام نظری در کوفه گروه‌های مختلف فکری در بین امامیه پدید آمدند، اما سخن اصلی و سؤال اصلی این است که این اختلافات در کجاست، چه میزان این اختلافات عمق داره و آیا این اختلافات و عمق این اختلافات در حدی است که ما بگیم در امامیه فرقه های مختلف، گروه های کاملا از نظر اندیشه ای متمایز شکل گرفته، یا این اختلافات در حد یک اختلاف در اجتهاده. اختلافی که بین بزرگان از معتزله هم وجود داشت، یعنی هر کسی که وارد عرصه نظریه پردازی میشه از حد نقل حدیث بالاتر میاد، موقعی میخواد تبیین کنه، تبیین به هر حال یه تمایزی پیدا میکنه و شکلی پیدا میکنه. کدام یک از ایناست؟ و سوال بعدی این است که این گروه ها کیا هستند؟ صحنه و طحنه مدرسه کوفه از چه عناصر و جریان های فکری شکل گرفته؟ این بحث خیلی دقیقی است که عرض کردم اساره خیلی از حرفای قبلی است. فعلا در این بند سوم میخوایم صورت کلی این گروه ها رو یه مقداری بحث بکنیم تا حالا بعدا به تدریج تو بحث بعدیمون عمق پیدا کنه. خب در این باب یه نکته خیلی مهم این است که آیا اساساً اون کسانی که ما به عنوان متکلمان از اونها یاد میکنیم چه حجمی از جریانهای فکری درون کوفه رو شکل میدن؟ عرض کردم بعضی از بحثا در حد سوال هست و شاید پاسخ بنده کافی نباشه، این میگیم طرح میکنیم تا دنبال کنیم بحث. این بحث مهمه. ما ببینید طبیعی است هر کسی که نظریه پردازی کنه وارد میدان جدالهای فکری بشه مشهور میشه، معروف میشه، طرفدارانی پیدا میکنه، تأثیرگذاری پیدا میکنه. اما کسانی که وارد این عرصه نمیشن بیشتر به نقل آرا و مقالات و دیدگاه ها میپرن، خودشون آراشون رو میگن، به خصوص اگه در قالب نقل حدیث بگن، اینا آراشون خیلی روشن نیست. یه سوالی که خیلی از قدیم ذهن من رو مشغول میکرده در شناخت این بدنه مدرسه کوفه این است که این شخصیت هایی که ما تالا از اونها نام بردیم، هشام بن حکم و اصحابش، هشام بن سالم و اصحابش، زراره و اصحابش، مومتا و اصحابش، اینها مجموعاً چه سهمی از بدنه مدرسه کوفه رو شکل میدن؟ آیا میتوان گفت به عنوان یک فرضیه تحقیق که اینها شخصیت های علمی به معنای نظری فکری مدرسه کوفه هستند، اما لزوما اینها بازنمون و بازتاب جریان اصلی و بدنه فکری جامعه کوفه نیستند؟ این فرضیه کمتر کسی مطرح کرده و جای تحقیق داره. یعنی این فرض وجود داره که وقتی ما میگیم جامعه اعتقادی کوفه، این جامعه اعتقادی دو لایه داره. لایه ای که با اتصال به ائمه علیهم السلام و اخذ روایات اونها و استفاده از اونها مجموعه اعتقاد شیعه رو باور میکنه و این رو منتقل میکنه، و یه گروه دوم و لایه‌ای که ما بیشتر از اونها بحث کردیم، اون کسانی که همین محتوا و مضمونی که داره به کوفه میاد رو سعی میکنن نظری پردازی کنن، اون ستایی که سویجی که عرض کردم، تعیین بدن، تبیین نظری کنن و تقابل با خاص کنن. بگیم این سویجگی که ما در باب متکلمان گفتیم، این در پشت خودش و در بدنه عمومی جامعه کوفه کسانی هستند که نه، اصلا مبتنی بر این نظریه پردازی نیستند، مبتنی بر میراث وحیانی میاندیشند و به دنبال اون خط سیر انتقال حدیثی باورهای شیعه رو حامل میشن و منتقل میکنن. قرائنی بر این نکته وجود داره که نشون میده ما نباید وقتی میگیم مدرسه اعتقادی کوفه اونها رو منحصر کنیم لزوما در همین شخصیت های محوری و اصحاب اونها. اینا گروه های فکری به قول امروز عالمان و روشنفکران و نظری پردازان هستند. بدنه اعتقادی جامعه هم وجود داره که یکی از شواهد مهمش این است که بسیاری در مدرسه کوفه هستند که با همه این جریانات مخالفن. مخالفن به این معنا در مقابل واکنششون میدن. کسانی که دائم میرن خدمت ائمه و ذکر میکنن که آقا دو گروه هستند، دو گروه از یه گروه از کوفه اینو میگن، یه گروه اینو میگن، حالا ما چی بگیم؟ میرن در مقابل اقوالی که از زراره نقل میشه، این اقوال رو نقل میکنن، آقا اشکالش چیه؟ فرضی که الان شایع هست در بین محققان و گفته میشه این است که اینها جریان‌های مختلفی هستند که هر کدوم رأی مقابل رو نقل می‌کنند. طرفداران زراره میان آراء مثلا طرفداران هشام بن حکم رو به امام عرضه می‌کنند، میگن درست یا درست نیست. طرفداران هشام بن حکم آراء زراره یا هشام بن سالم رو مطرح می‌کنند و استفسار می‌کنند. نمی‌خواد منکر بشین، هست. اما از یه گروه دیگری هم میتونیم خبر بگیریم که اونها همه اینها رو عصبیه میبینن، میگن این اختلافات هست، این افراد اینجوری نقوه، اینا بپذیریم و نپذیریم. مهمتر این که در درون کوفه ما شخصیت های برجسته ای داریم که در هیچ کدام از این گروه های نظری و تئوریک نمی گنجن، و حالا که اینا حامله مهمترین روایات اعتقادی ما هست. و یه تحقیق میتونه این رو از هم جدا کنه. روایات اعتقادی، سوال و جواب هایی که گروهی با ائمه میکنن، مباحث اعتقادی رو میارن، نقل میکنن، منتشر میکنن، حالا که وابسته به هیچ کدوم از این جریان های معروف نیستن. اگر چنین فرضیه ای درست باشه، ما می توانیم از یک جریان عمومی در کوفه یاد بکنیم که اینها حامل روایات هستند، به عرصه نظریه پردازی نمیان و اتفاقا تصحیح اندیشه کلامی ما هم بخشش به عهده اینهاست. چرا از خواهم کرد در لایه نظریه پردازی، نظریه پرداز دچار خطای تئوریک میشه. نظری پرداز گاهی اوقات از متن، از نص جدا میشه، چون میخواد بحث رو عقلی کنه. جریانی وجود داره، بستری وجود دارد که با انتقال اندیشه های ائمه به درون کوفه دائم این رو تصحیح میکنه و در مقابل این جریان های نظری که شروع میکنن به تئوری پردازی موضع گیری میکنه و با انتقال اون میراث سعی میکنه این خط احیانا گاهی اوقات که بیرون میزنه از مسیر متن و اون ایده ها و اندیشه های امامیه رو اصلاح میکنه. عزیزان توجه دارن بود و نبود این جریان خیلی تعیین کننده است در تحلیل تاریخ امامیه، خیلی تعیین کننده است که ما بگیم مدرسه کوفه همین 5-6 قطب معروف کلامی هستند که بیشتر هم با رویکرد نظری دارن کار میکنن یا نه اینا تنها یک لایه از مدرسه کوفه هست. چیزی که ما از قبل از یادتون باشه از این گروه دوم به این لایه تعبیر میکردیم به جریان حدیثی کلامی، میگفتیم در کوفه تو نموداری هم که تقدیم حضورتون کردیم با علامت جد متمایزی نشون دادیم، گفتیم ما یه جریان کلامی حدیثی داریم که اینهای سالی یاد کردیم عمدتا، یه جریان حدیثی کلامی داریم، محمد ابن مسلم مثلا، برید ابن معاویه، عبدالله ابن عبی یعفور، عوان ابن تغلب، اینا هم جز اصحاب بزرگ این مدرسه هستند. به عرصه نظریه پردازی هم نمیان. خود زراره و خاندان زراره در اون بخشی که رسالت‌های غیر نظری دارن، قصد کردم زراره اول در دسته متکلمان بود، بعدها از کلام جدا شد، گفت شد به فقه پرداز، فقه در اونجا یعنی همین، یعنی فقه الحدیث رو در عرصه کلام دنبال میکرد. این هم یه نکته مهم توی این بحث جریان شناسی در اون کوفه که آیا این لایه، بعد حجم این لایه چقدر، برنامه هایی که این لایه از متفکران و محدثان کوفه به عهده میگیرن در انتقال اندیشه امامیه چیست، میزان تأثیر گذاریشون کدامه؟ چون بعد از اینکه ما اگر توفیق داد از مدرسه کوفه بیرون آمدیم، یه سوال خیلی بزرگ این است که میراث کوفه چه شد؟ این نقطه درخشان عرصه فکر و اندیشه و حدیث و فقه کجا رفت؟ نظریه هاش کجا رفتن؟ چه مسیری طی کردن؟ حدیثش کجا رفت؟ فقه الحدیثش چه مسیر رو طی کرد؟ آینا همجا خاموش شد، دفع شد، تمام شد؟ یه منتقل شد؟ در اونجا اگر خدا توفیق داد خواهیم گفت بیش از اون که آراء کلامی و نظری کوفه بست و گسترش و انتشار پیدا بکنه، اتفاقا میراث همین گروه دوم هست که میاد از درون کوفه و تاثیرگذاری میکنه. عرض خواهم کرد که برای لایه نخستین موانعی به وجود آمد که اونها را از استمرار و حداقل از عمق و گسترش باز داشت، اما موانع در مقابل گروه دوم از نظر تاریخی وجود نداشت و از طریق به خصوص مدرسه قم این میراث نسل دوم منتقل شد. میراث نسل اول رفت به بغداد، اونجا یعنی رفت تو محیط عراق، مانع براش ایجاد شد. میراث نسل دوم که حال موانع چی بود با در اونجا بحث کنیم، میراث نسل دوم تقریبا میشه گفت به تمامی عمده این میراث آمد در یک گوشه تاریخی به نام قم و اونجا ثبت و ضبط شد و نشر پیدا کرد. این ادامه پیدا کرد، اون دچار افتخیز و موانع شد. پس بنابراین در اولین دستبندی کلامی و اعتقادی کوفه یه تحقیق جامع باید بتونه بین این دو لایه یه تمایزی رو نشون بده و نشون بده سهم اون گروه دوم که ما از اونا در کوفه هم خیلی بحث نکردیم. تو تحقیقات بسیار محدود، این بخش اول حالا باز تحقیقات است، برای لایه دوم پژوهش‌ها بسیار کم رنگه و ما فکر می‌کنیم مثلا اینها یه آدم‌های بی اثر یا منزوی گوشه حجره‌ای بودند. این نیست. عبدالله بن ابی عفور، روان بن ثعلب، برید بن معاویه، اینها یه آدم‌های کلیدی این دورند و میراثشون میمونه و تاثیرگذاری میکنه. به اتفاق عرض کردم قمی‌ها از این میراث دومی‌ها بیشتر از میراث اول، میراث حدیثی اولی‌ها استقبال میکنند. خب این یک نکته. حالا بیایم در درون همون لایه اولی که ما شخصیت شناسی کردیم که گفتیم نظریه پردازان کلام امامی هستند، مثل از زراری یاد کردیم، هشام نعکم یاد کردیم، مؤمن طاهرشامی سالم و این گروه. سوال این است که در دستبندی این افراد و تمایزهای این افراد چگونه باید اندیشید؟ اینجا دیدگاه ها از قدیم، شاید بگیم از همون زمان به بعد، تحلیل ها مختلف و هنوز هم به نظر می رسه نیازمند به تحقیق. معاصرین ما هم کم و بیش بحث هایی کردن از بین موافقین و مخالفین، ولی هنوز به نظر ما می رسه جای پژوهش های بیشتر وجود داره، چون خیلی حائز اهمیته. یعنی کسانی که از سطح نقل حدیث فراتر آمدند به تعین تفکر شیعه، تقابل تفکر شیعه و تبیین نظری پرداختند، این سهم جدید رو برای اندیشه شیعه به ارمغان آوردند. خود اینها در درون خودشون دارای چه مرزبندی ها و خطبندی های هستند؟ قبل از اینکه به اختلافات اشاره کنیم، نکته که من میخوام اشاره کنم و کمتر کسی به این نکته پرداخته و جای باز تحقیق داره این است که تمام اینها علی رغم اختلافاتی که از اونها یاد خواهیم کرد، اونها رو به دسته‌های گاه متمایز و گاه درگیر در حد گاه خیلی تند تبدیل میکنه، همه اینها دارای یک نقطه های اشتراک و همسویی و همگرایی هستند. اگه بخوام در یه تابلو نشون بدیم که این لایه، حالا که دسته‌بندی هاشون خواهیم گفت، ویژگی مهم و اساسی این است که تمام اینها دارای نقطه های اشتراک و همسویی هستند که انسان یک فرهنگ، یک ادبیات، نه در کلیت بحث امامت ها، نه در کلیت توحید شیعی، بلکه در همون جزئیات تفکر شیعی که گفتیم سهم کوفه، مدینه داره میاد کوفه و تبیین میشه، اتفاقا در همین نظریه پردازی ها، در این تبیین های مفهومی و مرزبندی با مخالفین، در خود این گروه نظریه پردازان نقطه های اشتراکی ببینیم که گاهی اوقات باعث تعجبم هست. و مهم این است که این نقطه‌های اشتراک که همه این گروه‌ها رو به هم وصل می‌کنه، همه نقطه‌هایی است که نقطه تقابل امامیه، متکلمان امامیه در این دوره با معتزله است. خوب بنده فرمودید. عرض کردم نمی‌خوام از کلی اختلاف کلی شیعه و سنی بحث کنیم. داریم از تحلیل‌های جزئی عناصر کلامی سخن می‌گیم. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که امام متکلمان امامیه در این دوره در استراتژی تقابلی خودشون جبهه اصلی تقابل رو معتزله گرفتند و البته در کنارش جبهه اهل حدیث رو. در این جبهه تقابلی با معتزله که صف اصلی و بزرگ تقابل کلام امامی است با معتزله، یک مشترکات اعتقادی در متکلمان امامی وجود داره که اتفاقا مورد انکار معتزله است و اصرار دارند، تأکید میکنم اصرار دارند متکلمان این دوره، که اتفاقا همین عناصر اختلافی با معتزله رو برجسته کنند و در تقابل با اونها به کرسی بنشونند. و شما در خیلی از این مشترکاتی که میبینید بین امامیه وجوب متکلمان امامی در تقابل با معتزله است، بعضن در بعضی از موارد حتی مشترک با اهل حدیثه، اما در غالب موارد جهتگیری هایی است که از یک سو معتزله رو میزن از یک سو اهل حدیث رو میزن. به عبارت دیگه متکلمان امامی ما با دو جبهه همزمان میجنگن و جبهه معتزله برای اینا مهمه. این مشترکات اعتقادی عزیزان توجه داشته باشن، همون هایی است که کلام کوفه رو از معتزله ممتاز میکنه و کلام کوفه رو از خود کلام امامیه در بغداد ممتاز میکنه. اینا همین مشترکاتند غالبا که با معتزله ما در دوره کوفه مخالفیم. به تدریج وقتی بعدها مدرسه بغداد شکل گرفت، همین نقطه های اشتراک متکلمان امامیه که درگیرانه با معتزله حرکت میکنن، خیلی از اینها در مدرسه کوفه به صورت یک هماوایی و همسویی با معتزله تبدیل شد. بله، در بغداد، بله در بغداد به یک همسویی یا یک همگرایی نسبی تبدیل شد. من حالا اینو میخوام برگردیم به بحثی که قبلا کردیم. اگه خاطرتون باشه مثلا به عنوان مثال، یکی از بحث‌های جدی که در کلام امامی مطرح بود در مباحث توحیدی بود، در بحث معرفت بود. از آغاز معرفت ضروری است یا اکتسابی است؟ از اقوال در آمد که علی رغم اختلافاتی که بین هشام نهکم و سایر متکلمان این دوره وجود داشت، ما دو تا قول در آوردیم، گفتیم دیدگاه هشام با دیدگاه جمهور به تعبیری که اشعری میگفت اختلاف داشت، اما باز دیدیم حتی خود هشام نهکم معرفت ضروری رو قبول داره. عرض کردم که اون روایت که در کافی داریم با نقلی که خود اشعری میکنه از هشام، هشام منکر معرفت ضروری نیست. این درست نقطه اختلاف بین امامیه کوفه است با معتزله. خب این تو اختلافات اشتراک در یک نگاه، اینکه خدا ما قائل به تنزیه مطلق خداوند نشیم، ما نمیتوانیم مانند معتزله در کل اسماء و صفات قائل به تعویل بشه. معتزله چی میگفتن؟ به این گرایش رسیدن که ما هرچه در باب خصوصیات الهی است اینا رو یه سلب کنیم، بگیم نیست نیست نیست، تعطیل به قوله. مقابلش اهل حدیث بودن، تشبیهی بودند. این گروه از متکلمان، الان کار اصلا به حدیث اینا نداریم، این گروه از متکلمان نقطه اشتراکشون این است که یک جوری میخوان جای پایی برای بحث اثبات بگذارن، بابونم مطرح شده. یعنی اینو متکلمان برخلاف معتزله که از اول خیال خودشون راحت میکنند، تنزیهی مطلق میشن، خدا جسمی صورت ندارد، هیچ خصوصیات، فقط من میخوام بگم این تنزیه به تعطیل می انجامه. نقطه اشتراک این متکلمان اینه، تنزیه مطلق به تعطیل می انجامه. شما باید یه پایه برای اثبات حق تعالی بگذارید، پایه اثبات. حالا دارن تئوری اختلاف دارن. ما باز از مسائل دیگری که قبلا گفتیم و نقطه اشتراک شخصیت ها بود، مسئله حدوث علم الهی یا حدوث اسما و صفات بود. یه بحثی داشتیم اونجا، گفتیم اشعری فهرست کرده بود که آیا علم، علم خداوند حادث است یا غیر حادثه. اینا مخالف نسبت دادن، اینا همه معتقدن که اصحاب امامیه قبل قائلن که قبلا خدا عالم نبود بعدا علم پیدا کرد. حالا اختلاف دارن، بعضیا بعد گفتن خدا علم رو برای خودش خلق کرد، بعضیا گفتن نه بعد از اینکه معلوم خلق میشه خدا عالم میشه، بعضی گفتن نه مثلا مشیت میگم. اختلاف داشتن. اما در یه نقطه امامیه کلامی در کوفه نقطه اشتراک داره، اون این است که برای علم، حالا سایر اسما هم گفتن، حیات و قدرت هم بود، اما حداقلش برای علم به صورت مطلق علم خدا رو منحصر در علم ذاتی حق نمی‌کنه. معتزله میگفتن علم خدا عالمه، صفت هم که زائد بر ذات نیست، صفت عین ذات. خدا عالمی چیه؟ یعنی ذاتش جای علم نشسته، معروف نائب بنا به علمه. یعنی یه ذات وحدانی بسیطی است که هم علم است، هم قدرت است، هم حیات است. به عبارت دیگه علم رو، علم الهی رو تعبیر می‌بردن منحصرا به علم ذاتی حق تعالی. همه متکلمان امامیه نقطه اشتراکشون این است که میگن نه، غیر از علم ذاتی حق ما یه علم دیگری هم داریم، تو علم مخلوقه، علم حادثه. حالا تو تحلیل این که علم حادث چی با هم دیگه اختلاف داره. تو تحلیلش اختلاف دارن، اما در اصل این مشترک. بیام تو بحث جبر و اختیار، معتزله مطلقا تفویضی میشه در مقابل اهل حدیث که جبریه. اهل حدیث میگفتن خداوند همه چیز آدم عالم رو از قبل مشیت کرده، اولا. ثانیا در این عالم هر چه اتفاق میفته مخلوق خداست، خلق اعمال، فعل منم خلق خداست، از قبل مشیتش کرده توی عالم خلقش میکنه، شد جبر. معتزله چی میگفتن؟ میگفتن خداوند از قبل مشیتی ندارد، مشیت قبلی خدا رو نفی کردن. میگفتن مشیت خدا یعنی علم خدا، علم خدا هم گفتن علم ذاتی. خب علم مقدم خداوند هم هیچ تأثیری در ما بعد نداره. خدا از قبل میداند که ما چه میکنیم، چون برای خدا قبل و بعدی نداره. پس مشیت ازلی خداوند از در معتزله باطل. خدا هیچ مشیت و تقدیر خاصی حداقل در باب افعال انسان نداره، اگرم بگیم در باب عالم طبیعت. در حوزه فعل اختیاری انسان نقطه مشترک معتزله بود که در حوزه فعل اختیاری انسان خداوند هیچ مشیتی نداره. یک. دو، خدا در این عالم در حوزه اختیار قدرت رو ما تفویض کرده، در اونجا هیچ دخالتی نمی‌کنه، نمیتونه دخالت کنه، چون یا باید قدرت مال خودش باشه، این قدرت من، یا مال من یا مال خداست. حالا که داده به من دیگه خدا خودش واجد نیست، پس بنابراین من مشیتی که قبلا نیست در باب فعل من، منم اینجا قدرت دارم، هر کاری دارم میخواد انجام میدم. تمام متکلمان نظریه پرداز امامیه در اینجا با همه اختلاف سلیقه‌شون که خواهیم گفت در این نقطه اشتراک دارن که اولا مشیت الهی قبل از این عالم هست، خدا غیر از علم خودش در باب عالم و از جمله فعل ما مشیت داره، تقدیر داره. یک. دو، اعطای قدرت به ما به معنای تفویض نیست. معنای تفویض نیست، حالا اینکه این هم امر بین امرینه، امر بین امرین. معتقد بودند که معتزله تفویضی هم به دلیل نفی مشیت، اعطای قدرت و عدم دخالت خدا، و باید همپای جبر اهل حدیث تفویض رو انکار کرد. تمام تلاشی که گروه های مختلف متکلمان کوفه دارن این است که این چجوری تبیین کنیم که نه جبر باشد نه تفویض. بی فرق بین متکلم نظریه پرداز امامی با محدثان امامی که لایه دوم بودن در اینه. محدث لایه دوم میگه لا جبر و لا تفویضی رو میدونیم خدا مشیت، میدونیم خدا میتونه دخالت کنه، از اونورم جبر نیست. چه جوریست من نمیدونم، وارد نمیشه. متکلم نظری پرداز نمیتونه بگه من وارد نمیشه، با تبیین کنه چگونه ممکنه خدا مشیت داره در مورد این حرکت دست من. یک، حالا هم که قدرت داره میتونه همین الان تصرف کنه، نه اینکه قدرت رو از من بگیره، میتونه همین فعل رو درش در این حال منم مجبور نیستم. چجور ممکنه؟ اینست که متکلم نظری پرداز تلاش میکنه این رو تئوریزه کنه. تو تئوریزه کردن اختلاف داره، اما نقطه اشتراک این است که تمام اینا شما نگاه کن، و الا اگر متکلمان و کوفه راحت میخواستن معتزلی باشن، با یک کلمه مسئله تمام میشد، خدا قدرت رو ما تفویض کردیم، همونطور که معتزله خودشو راحت کردن. هیچ متکلم امامی چنین چیزی نگفت. این است که به نظری پردازی پرداخت، اختلاف پیدا کرد و مورد اتهام قرار گرفت. متکلم کوفی متهم شد که تمام اونها جبریت. حالا عرض میکنم شواهد تاریخی که بر این اشتراک دلالت میکنه، من این اشتراک رو از دو طریق میخوام ثابت کنم، یکی استقرا که این مواردی که قبلا گفتیم که الان دارم جمع بندی میکنم، یکی نقل قول خود مخالفین که آمدن این فضا رو دارن تصویر میکنن، میگن آه این متکلمان این آرا رو دارن، همه اینا یه دست هم. میگن آه همه اینا تشبیهی هم. همه اینا جبری هم. اصلا متکلم کوفی ما از زراره گرفته تا شام نحکم همه متهمن به اینکه اینا جبری هم. کی اونا رو متهم به جبری میکنه؟ معتزلی ها. چرا متهم میکنه؟ چون برخلاف معتزله که میگه مشیت نداره، قدرت افاضه نشده مستقل انسان در عمل مستقله، این دوتا پایه رو نفی میکنه. چون دوتا پایه رو نفی کنه میشه جبری از دیدگاه معتزله، به اتهام میمونه برای شیعه. تمام متکلمان این دوره این نکته رو دارن. اگر شما بدا همه متکلمان امامیه در کوفه، حالا تو بعد برسیم به بغداد ببینیم چه شد، همه متکلمان امامیه در بغداد همین نظری پردازان، یه پایه بحث علمیشون بداست. بدا رو برخلاف اون چیزی که بغدادیان ما بعدن گفتن به معنای نسخه، اون خواهیم گفت مدرسه بغداد، بعدها گفت بدایی که ما میگیم همون نسخ شمای معتزل است. شما در باب نسخ چی میگید؟ تو تشریع میگید خدا یک حکمی رو جعل میکنه، بعدا میاد حکم رو نقض میکنه، نسخ میکنه. یعنی چی میشه؟ یعنی میگه تا الان این حکم بود از این بعد نیست، از اول عمل داشت، نهایت طریق بیانش اطلاق داشت. نسخه اینه دیگه. در باب تکویر هم خدا همین کاری کرد. اینکه شما میگید خدا اول برای این 60 سال عمر تقدیر کرد بعدن برداشت، این از اولی تقدیر موقت بود. با تعدد دال و مدلول خدا میخواد یه واقعیتی رو نشون بده. خب حالا یا با مطلق و مقید بود تعبیرهایی که دیدن نسخ هم داریم، اینا در باب بدا هم اینو گفتن. ببینید آثار شیخ مفید سید مرتضی بعدا اینجور توجیه کردن، متکلمان امامی در کوفه این توجیه نکردن، گفتن حقیقتا خداوند بدا داره. خدا چیزی را تقدیر میکنه، این رو منوط میکند به فعل شما. مثلا میگه اگر شما صدقه دادی، عمر 50 ساله که برای شما تقدیر کردم، مثلا گوش 50 درصد به مشیت خدا عوض میکنه. یمحو الله، استناد میکردن در روایت، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا محو و اثبات، این محو و اثبات حقیقیه، در نص شما محو و اثبات نداری. عبارت فرق میکنه، در واقع یه حکم بیشتر نیست، حکم موقت. چون در بیان اینا میگفتن بدا محو و اثبات حقیقی است در نظام عالم و در نظام تکوین. خب اینو مشترکه. حالا تو تئوری پردازی چجوری میشه؟ اتفاقا از جایی که مکلمان امامیه هم اونایی که نظری پردازی کردن خیلی اختلافی هم ازشون نشون داده نشد. یعنی ما در بین متکلمان کسی نداریم که قائل باشد در اینجا نه، محو اثباتی نیست، نقطه اشتراکی. تو بحث‌های انسانشناسی در مباحث مختلف میشه این رو شاهد گرفت. حتی در مسئله انسانشناسی به نوعی میشه این رو تثبیت کرد که امامیه، متکلمان امامیه به نوعی قائل به حقیقتی برای انسان براتر از این بدن بودن، در حالی که معتزله میدانیم از ابتدا تا انتها برای انسان جز این بدن هیچ هویت دیگه قائل نیست. در نفس رو معتزله قبول ندارن، میگن نفس همین بدن، این هیئت ترکیبی بدن یا مثلا چیزی در درون بدن. حالا عرض اصلیم اینه که همه این متکلمانی که حالا میخوام به دستبندی های اونا بپردازیم که آیا دستبندی بین اونا بود نبود، چجوری این جریانات از هم متمایز بود، در این نکته اشتراک داشتن این نقاط، و این نقاط درست نقطه های تقابلی با معتزله بود. و الا شما یه نظری پردازی مثل شام نکرد در بس استطاعت، اینجا گفت استطاعت از 5 قسمت آخرش از سبب الوارد المحیج، بعد گفت ای پس اونا بریم. هشام بن صالح میگه بله من استطاعت قبل از فعل میدونم، اما مشیت خداوند نسبت به تمام افعال وجود داره، گفتش جبریه. هشام بن عجم بودن جبریه. علت که اینها این تجشم و این زحمت رو به خودشون میدن تا در این کوچه پس کوچه های کلام این نظریه ها رو بپردازن، این است که نقطه های اشتراک به تعبیر امروز یک خطوط قرمز فکریست که تفکر امامیه رو در این دوره از سایرین ممتاز میکنه. متکلم امامی ما سعی میکنه از این خط عبور نکنه و این خط رو تبیین کنه. دلیل این امر چیست؟ این است که کلام کوفه، کلام نظری کوفه درست بازبسته و چسبیده با حدیث کوفه. این قبلا به صورت اجمال اشاره می‌کردیم، حالا باید رفت سراغ تفصیل شدیم. ویژگی بزرگ کلام امامیه در کوفه که هم برخلاف معتزله در این دوره تاریخی، هم برخلاف کلام امامیه از بعد از بغداده، حتی خود ما این ویژگی کوفه رو تا حدودی هم نه مطلق بعدا از دست دادیم. متکلم امامی ما قبلا عرض کردیم حتی عقلگرایی مانند هشام بن حکم معتقد به تعامل میان عقل و وحیه. گفتیم در مناظره با ابوالحزیل حرفش این بود که او گفت که بیا با هم بحث میکنیم، اگر من تو رو مجاب کردم تو به مذهب میان، اگر تو من مجاب کردی من به مذهب تو میان. خب ما انصاف راحت نکردیم، اگه من تو رو مجاب کردم تو باید بیای تو با سراغ دین من، اما اگر تو منو مجاب کردی رجعت و الی امامی، من سوال تو رو میبرم برمیگردونم به امامم، سوالم میپرسم تو او جواب من بده. این خیلی حرفه، این همون نکته ایست که شاید در اینجا گفتم در کلاس ها عمدتاً به دوستان میاریم و میخونیم که مرحوم مفید در کتاب اوائل المقالات این رو تحت عنوان اتفقت الامامیه یاد میکنه. تکامل میگه اتفقت الامامیه بر اینکه سمع فی علمهی و نتائجهی یحتاج عقل فی علمهی و نتائجهی یحتاج الی سمع. و حتی کیفیت استدلال رو میگه با سم بیاد روش استدلال و راه های جستجو رو ما یاد بده. این معناش تعبد اهل حدیثی نیست، در جای خودش مفصل گفتیم، اینجا اشاره کردیم، این تعامل پویای میان عقل و وحی. یعنی متکلم نظریه پرداز امامی ما حتی در اوج عقل‌گرایی مثل هشام نکرد، اینجور نیست که مثل معتزله بگم من میشینم بله کلیتشو فهمیدم که ما انسان ها اختیار داریم خب حالا بشینیم. نه، کوفه جریان حدیثش با جریان نظری پردازی حتی در این لایه از متفکران با همدیگه عجینه. این است که قبلا گفتیم و من قدم به قدم نشون دادم که تمام متکلمانی که ما از اونها یاد کردیم از محدثان بزرگ امامی هستن. یعنی در کنار این که گفتن که اینها در علم کلام حاذق بودن، در هشام نکم خوندم که نجاشی میگه ثقتون ثقه، هیچ کدام از اینها از نظر حدیثی نه کسی در مورد حدیث اونها تردید کرده و حجم حدیثی اونها و نه کسی در وساقت اونها، چون نظری پردازن توی حدیث اینها، نه دقیقا در سنت حدیثی امامیه میراث‌بری میکنن و انتقال میدن. این ویژگی است که سبب میشود که با سیل انتقال حدیث از مدینه به کوفه، متکلم نظریه پرداز ما هم در کوفه شاخصهای اصلی روایات ما رو مد نظر قرار بده. این است که اندیشه متکلمان امامیه با همه اختلافش، من بارها اینو عرض کردم شاید در همینجا، ما گاهی اوقات میتونیم بگیم، این نگیم در خیلی از موارد که من گاهی میگم، حداقل در بعضی از موارد احادیث کلامی امامی فهمیده میشه الا اینکه شما آرای این نظری پردازان امامی رو بدون، چون این نظری پردازان رفتن تو زوایای اندیشه زمان، اختلافات، تقابلها، و دارن از درون اون تقابل‌های فکری میخوان این اندیشه رو نزد. این لزوما نه که درسته ها، عرض خواهم کرد، خواهم گفت این نظری پرداز در کوفه به دلیل خامیش دچار یه اعوجاجاتی میشد، از مت عبور میکرد و یک حرکت‌هایی رو اصلاح میکرد، طور حرکت رو عرض خواهم کرد. اما مهم اینه اینها شخصیت‌هایی هستند که چون غور در حدیث میکنن و غور در آیات دارن برای نظریه پردازی، این زوایا و کوچه پس کوچه های این حرفا رو دیگه ما به سادگی وقتی آراء متکلمان این دوره رو میبینیم، به سادگی مثل متکلمان بعدی خود ما وقتی میگیم لا جبر ولا تبر بر امرون بر امرون، زودی اصلا میگذره. ما یه حرفی داخل این بوده، اینکه امام فرمودن که حل بین الجبر و تفویض منزله، عرض کردن بله، اوسع مما بین السماء و الارض، بله مناظر مختلفی است، جون نیست که فکر کنید دوتا ضدین لا ثالث لهما یا تناقضه که لا واسطه بینهما، طور نیست. چه جریانی میتواند ذهن ما رو آماده کنه که بدیم این لا جبر و لا تفویض چی، امر بین امرین چیه؟ میراث کلامی این گروه از متکلمان که عرض کردم همه اینها در اینکه امر بین امرین رو تبیین کنن به زحمت افتادن، ولی نقطه اشتراکشون این است که راحت مثل اهل حدیث جبری نشن بگن مشیت خدا که هست، خب فعل ما هم ساخته است، مثل معتزله هم نشن که بگن خدا مشیتی نداره به ما واگذار کرده، هر کادر اون کاد میکنه تفویضی بشه، یه چیزی وجود داره کجا رو باید تحلیل کنیم تا به امر بین امرین برسیم. این میراث، میراث نظری پردازان کوفه است. پس من قبل از اینکه اختلافات رو در بین متکلمان این لایه از جریان کلامی کوفه عرض کردم ما یاد کنیم، حتما باید سراغ اشتراکات بریم و اشتراکات اینا رو ببینیم. حالا اگر بخوام اشتراکات پیدا کنیم، عرض کردم یکی استقرار، کافید شما همین مقالات الاسلامی به عنوان نمونه. البته ما مقالات رو کافی نمیدونیم، مثل همین روش که داشتیم با روایاتمون با اقوال خودمون با دیگران همه رو جمع شواهد میکنیم تحلیل میکنیم، ولی همین بحث هایی که ما در این دوره داشتیم که مثلا به عنوان حالا قرائت سنی و اشعریش میشه مقالات الاسلامیین، شما نگاه کنید این اشتراک کاملا میتونید این یه راهه. یه راه دیگه اظهار نظرهای کلی که مخالفان به خصوص معتزله که در اینجا با ما تقابل داشتن اینو نقد کردن، یعنی وقتی خواستن طوائف متکلمان ما رو و کلام امامیه رو تبیین کنن، یه دست یک سری آرا رو به ما نسبت بودن، اینا حتی ذکر کردن، اینا هشام نعکم و هشام سالم این گروه جریانه اینا رو قائلن. این سیاهه کاملا وجود داره و تکرار میشه. مثلا در کتاب الانتصار که به مناسبت شاد خوندم در همون صفحه 6 این کتاب، ایشون خب یه سیاهی از آراء همه این افراد ذکر میکنه که حالا میخوام از اختلافاتشون صحبت کنیم. بله میگه و اما جملتهم و مشایخهم، اما همه اینا قالب اینها و مشایخ اینا مثل هشام بن سالم فقط فهمون شیطان و تا مؤمن تا علی ابن اسماعیل علی ابن میسر هشام بن حکم علی ابن منصور و سکاک فقولهم ما حکیت عنهم در باب توحید چی حکایت کردیم؟ ایشون گفته و اما جملت قول رافضه فهو ان الله عز و جل ذو قد و صورت و حد یتحرک و یسکن و یدنو و یبعد و ان یکی این گفتیم بس تجسیم و تشبیه یکی و ان علمه محدثون به معنا و انه کان غیر عالم فعلم و ان جمیعهم یقولون بالبدا. بدا چیه؟ همه اینا که اسم بردیم قائلن که ان الله یخبر انه یفعل الامر ثم یبدو له فلا یفعله. همه اینا تو بدایی رو قائلن، نه بدایی که بعدا تو بغداد ما گفتی ببر. همه اینا میگن خدا خبر میده که من کاری رو انجام میدم، بعد یبدو له فلا یفعل، براش چیزی ظاهر میشه انجام نمیده. به این معنا قائلن حاضا توحید و رافضه بسته. بعد ایشون رو عرض کردم که میگه بعضی از نامونم رو این دوره رو ایشون اینجور اکاد میکنه. این در باب توحیدشون میگه ثم قولهم فی القدر، همه اینا که نام بردیم در باب قدر معتقدن ان الکافر کفر لعلت و به سبب من الله، کافر شده به دلیل سبب و علتی که از نایه خداست. خدا کافر نمیشه الا اینکه خدا بخواهد. بل ارجع و الکو بس تر راه الی و ادخلا و ان الله یشاء. اینا معتقدن ان الله یشاء کل فاحشه و یرید کل معصیته، همه فواحش و معصیت که انسان انجام میدن موضوع مشیت خداست. ببینید نقطه تقابل یه معتزلی است به یه خیاط معتزلی، داره از دریچه خودش میگه چون اینها قائلند به اینکه مشیت خدا عام است، کل امور عالم از جمله معصیت ما رو مشیت میکنه، پس بنابراین شما قائل چی هستید؟ که قائلید که ان الله یشاء کل فاحشه و یرید کل معصیت. اون مطلب عمیق متکلمان در نیافته، ولی صورت مسئله رو بله امامیه در این دوره مشیت الهی رو عام میداره حتی نسبت به فعل معصیتمون. ولی مشیت یعنی چی؟ حالا این معتزلی معنای خودش داره میکنه، ولی مشیت دارد، علمش نیست فقط. و همینطور ثم هم به اجمعهم یقولون به رجعه الى دار دنیا قبل القیامه و تا آخر. حالا شما همین رو از اینجا عرض شود که بیایم در فرض کنید آثار بعدی خود مقالات الاسلامین عرض کردم جاهز در کتاب این رساله حجج النبوه رو دوستان ببینن، در دو جا جاهز دور عین همین کارو میکنه. یه سیاهی از آراء متکلمان این دوره رو ارائه میکنه، شبیه به همینه. اینا جبری هستن، اینا تشبیه هستن، اینا میگن علم حادثه، اینا میگن مشیت خدا شامل همه چیزه، اینا بدا قائلند. به همین ها اشاره میکنه، این متکلمان رو داره میگه. ما عرض اون این است که این شواهد تا برسیم به ابن تیمی در منهاج السنه که او مفصل ناورده به فهرست کاملی که آینا همه تا قبل از بغداد قائل به این موارد بودند. مرز اون این است که این متکلمان رو نقطه های اشتراکشون رو باید توجه کرد که همه اینا حالا تو تحلیل میگیم اختلاف کردن، حتی تقابل کردن، اما بستر مشترک فکری اینا یک چیزه، عناصر اصلی مشترک دارن و همه اینا هم این بستر مشترک رو مربوط میکنن و متصل میکنن به میراث علمی که داره از ناحیه اهل بیت از مدینه به کوفه میاد. حالا انشاءالله در جلسه آینده بحثمون اینه که خود این گروه متکلمان که از قدیم اونها رو تحت عنوان فرقه های مستقلی یاد کردن به لحاظ جریان شناسی چگونند؟ ما آیا میتوانیم به جریان های متمایز در درون کوفه دست پیدا بکنیم؟ اینا صرفا یه اختلاف آرای پراکنده است، همجهتی در اینها وجود داره یا نه؟ اینو میخوام اینو در اقوال قدما متأخرین رو بررسی کنیم، در نهایت یه تصویر از این نقشه، در واقع نقشه کلامی کوفه رو در بیاریم ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.